زمیر، بله، غرض ثانوی رو در یه قسمتی از اینها در جایی که اون قید زمیر امکان نداره اونجا بحث غرض ثانوی،
غرض ثانوی از زمیر نیورده، از تو عالم یه غرض ثانوی از عالم برده.
چرا غرض ثانوی از زمیر آورده؟
زمیر نیورده
چرا زمیر نمیاریم؟
جایی که با زمیر زمین نمیاریم، زمیر یه غرض ثانوی فلان فلان است. اما تو عالم میگه جایی که غرض جایی که علم رو میارید اینجا غرستان چیه؟ تو زمین همه نمیگه جایی که
نه، اینا رو همه مقایسه میکنه. ببینید میگه در جایی که شما علم میتونید بیارید، ما در باب اضافه هم همین رو میگیم، همه اینا در جایی که کلن یا حالا هنجاره یا میتونید کلیه، میتونید چیز دیگه بیارید، متوجهید؟ یه چیز دیگه میارید در علم. اینجوری میگه آخ ببینید علم، نمیدونم سوال شما اینه که من با مقدمه توضیح بدم، اجازه بدید بیرون خارج از کلاس، چون من میخوام یه مقدمه بگم، چون که میترسم سوال شما این نباشه، حالا وقت متوجه شدم اجمالا چی میگید، منطقه حالا باید یقین کنم دو شما این. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم و بین اسمعین و هو خیر ناصر برمکین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. المبحث رو از اینجا موندیم؟ ها بله، از که از اینکه هیئت ترکیب اضافی فرمودن که وضع شده برای اختصاص واقعی، البته بعضی جاها اضافه میشه، هیئت ترکیبی استفاده میشه در حالی که اختصاص واقعی وجود نداره، ولی زمان میگه یکفی در اضافه ادنا چی؟ مناسبتن کفایت میکنه. یه مثال دیگه هم معروفه در کتاب های بلاغت میارن، میگه اذا کوکب الخرقاء لاح بسحرتن سحیلون اضاعت غزلها فی القرائبی، در بعضی از کتابا با قاف، در بعضی از کتابا با غین، قاف معروف تره، در کتاب شما هم قاف یا غین؟
قاف.
خیلی اذا کوکب الخرقاء لاح بسحره سحیلون اضاعت غزلها فی القرائبی. کوکب مفردات رو دقت کنید، کوکب واضحه به معنای ستاره، کوکب فاعل برای فعل محذوف لاح، مثل اذا الشمس کبرت، طبق نظر اونایی که میگن اضا فقط بر جمله فعلیه داخل میشه، اینجا یه فعلی در تقدیر میگیرن، مگر مثل اخبش و ابن شام ابن مالک باشه که میگه نیازی نیست، کوکب رو مبتدا میگیرن. در هر حال کوکب پس چی شد؟ حالا ترکیبش رو نمیگن، مالا بحثم ترکیب نیست، ستاره. خرقا صفت مشبه است، عرض بخنده مؤنث اخرقه، مثل احمر مؤنثش همرا، احمق همقا، ابلج بلجا، اسود سودا، احمر حمرا، ابیض بیضا، الی آخر، احور حورا، حور این که نمیگن، اینم جمعشه حورا. این خرقا دو تا اخرق دو تا معنا داره، یکی از معانیش به معنای احمق مذهب خام، خرقه این هموقه یعنی ای عقل شد، احمق شد. خرقا یکی از معانیش به معنای خانم بی عقل، کما اینکه اخرق هم یعنی آقای بی عقل. یه معنای خرقا داره به معنای نابلد، یه وقت داریم کار بلد، یه کسی کارشو بلده، کسی که کارشو بلد نیست، خوب نمیتونه کار خودشو انجام بده، به اون هم میگن چی؟ اخرق یا خرقا. لاح به معنای زهره، لاح یلوه لمیت موحشن تللو یلوه کعنه خللو، یادتونه در سیوتی بحث حال یلوحو، یلوحو یعنی یزهرو، لاح یعنی ظاهر شد، یلوحو یعنی یزهرو ظاهر میشه. با به معنای فیه، سحره به معنای سحره، سحر، سهیلونم ستاره سهیله، ازاعت هیش برمیگرده به خرقا اون خانم، ازاع از باب افعال ازاع یزیع و ازاع، ازاع یعنی پخش کرد، ازاعت در اینجا جواب ازاست به معنای پخش میکند، زمانی که کوکب خرقا اینجوری باشه این پخش میکند، غزلها غزلش رو، بافتنیاش رو، غزل به معنای مغزول اون چیزایی که با او بافتنی انجام میدن، لباس عرض و میبافند. متوجه آیه هاشمی؟ بله، این مثل اینو بافتند آیه هاشمی، برای آیه هاشمی. بله، قرائب هم جمع قریبت، قریبت به معنای نزدیکان، واضح. خیلی، یه خانومی بوده، این خانم محترم و فداکار، بعضی وقتا چطور بعضی طلبه ها بعضی ماه ها دیدو بگیم درس رو مطالعه نمی کنیم، تو امتحان شب امتحان در میگن که دقیقه 90 تو فوتبال که 90 آخره دیگه، میگن طلاب دقیقه 90، یعنی طلابی که تو شب امتحان کتابخونه همیشه نگاه کنید فقط یه مگسه و یه کتاب دار، اما شب امتحان ببینید خیلی رونقش بیشتره. اینا طلبه های دقیقه 90 هستن. یه خانومی بود مثل این طلبه ها، یا طلبه ها مثل اون خانم، که بالاخره قدیم هر کسی تو زمستان بافتنی رو خودشون انجام میداد دیگه، لباس های گرم رو میبافتند، درسته؟ اینجوری نبود که آقای هاشمی دلار رو سریع از جیبش در بیاره برای بافتنی برای خودش بخره، نمیدونم چیز لباس های گرم براش بخره، میبافتن خودشون. اونتا اینو کی میبافند؟ در تابستون، از زمستون بیاد آقای عنایت ذات الریه بگیره، بعد این بندگان خدا بیاد به این لباس گرم در واقع به بافه، این که واضح نیست، باید در تابستان کارها رو بکنه، زمستون سرما که بیاد سریع آویا اینجوری. این یک نکته. این خانم اینجوری بود، این خانم از اون دقیقه 90 بود. این یک نکته. نکته بعدی یه ستاره در بدبختی ما برای توضیحش باید توضیح، یه ستاره سهیل که شنیدید، ستاره سهیل، ستاره سهیل از در زمستان کی ستاره سهیل طلوع میکنه و میشه اون رو دید؟ در فصلهای مختلف متفاوته، در بعضی از فصول ستاره سهیل اول شب طلوع میکنه. ما الان متاسفانه دیگه ستاره متاره رو که زیاد بله نمیشناسیم، که قدیم اینجوری نبود، قدیم برای بله آره نمیبینیم، بله قدیم برای چشم پزشکی از ستاره استفاده میکردند، الان اینجوری استفاده میکنند، اینجوری اینجوری، قدیم برای چشم پزشکی استفاده میکردند، یه جایی عرض بخواه ثریا رو نشون میدادند، ستاره ثریا شنیدید؟ اونجا اگه میگفتن که در اونجا ثریا اسم یه ستاره نیست، اسم یه مجموعه است، چون که چند تا ستاره کنار هم نزدیک جمع شدن، اینجا میگن ثریا، ثریا ثروت دیگه، پول میگن، ثروت یعنی کثرت زیاد، یه ستاره اونجا زیاده، میگن که چند تا، میگفتن چند تا ستاره میبینی آقای هاشمی؟ آقای هاشمی گفت که 6 تا خوبه برو. آره بعضی میگن چند تا؟ 4 تا ضعیفه. یکیش چون که مخفی بود اگه کسی اینو میدید میگفتن که نرماله. عرض به خدمت آقا چی میگفتم؟ ها ستاره سهیل قدیم تو قبله و اینا استفاده میکردند، در شهید ثانی الان لومه شونزاشو نمیخونن که، لومه کتاب در واقع مهم است، اونجا میگه رفتی به عراق میخوای قبله رو پیدا کنی، ستاره جد جدهی میگن به اشتباه، ستاره جد یه رو بذار شونه چپت، حالا آقای هاشمی میره عراق میگه قبله رو نمیدونه، ستاره جدی رو بذار شونه چپش، اصلا شونه صفشو نمیدونه الله ستارهشو بذاره بنده خدا. آره آره، رفتی شام فلان کار رو بکن برای فلان ستاره رو تو روشنه راستت، اینا رو میشناختن. در هر حال اونجا سهیل در بعضی از فصول سال اول شب طلوع میکنه، یعنی اگه کسی بخواد سهیل رو ببینه اول شب باید نگاه کنه به آسمان، فلان جای آسمان سهیل اونجاست، متوجهید؟ بله، یه ستاره سهیل، یه ستاره است. در زمستون، زمستون که میخواد یعنی اواخر پاییز که زمستان میخواد در واقع بیاد، سهیل اونجا سحر طلوع میکنه. سهیل اونجا اگه بخوای کسی بخواد سهیل رو ببینه در زمستان، در ابتدای زمستان، باید کی نگاه کنه به آسمان؟ سحر. متوجهید؟ خیلی خوب. فلزا میگفتن که آقا کی مثلا میایی؟ میگه زمانی که سهیل در سحر طلوع کنه، یعنی زمستان منظور، کنایه چی بود؟ زمستان. آقا این خانم خرگ خانم چون که در تابستون بافتنیاش رو در واقع نمی بافت و اون لباسای گرم در واقع گرم رو آماده نمیتونست، یعنی تنبلی میکرد دیگه، تنبلی میکرد. وقتی که سهیل صبح طلوع میکرد، یعنی چی میشد؟ زمستون میشد. میگه این اون در واقع بافتنی ها رو پخش میکرد در بین فامیل، میگفت تو خدا کمک من کنید، متوجه شدید؟ کمک من کنید. چون که همیشه این کار رو میکرد، یعنی همیشه سهیل که مثلا در اول زمستان دیگه، متوجهید؟ میگفتن که کوکب خرگا، ستاره خرگا طلوع کرد، ستاره خرگا خانم چی کرد؟ طلوع کرد. کوکب الخرگا به سهیل میگفتن کوکب الخرگا، در حالی که آیا واقعا این ستاره مال این خانمه؟ نه، یه اختصاص مایی که اون ستاره وقتی که در صبح طلوع میکرد، یعنی در زمستان، در اون زمان خانم اینا رو پخش میکرد و فلان، به این مناسبت این ستاره رو نسبت دادن به این چی؟ خانم، اضافه کردن به این خانم. اذا کوکب الخرقائه، وقتی که ستاره خانم خرقا لاح به سهرتن، در وقت سحر ظاهر میشد، یعنی کی بود؟ زمستان میشد. سهیلون، سهیل عطف بیان از کوکب الخرگا، یعنی زمانی که کوکب خرگا که همین سهیل باشه، لاهب سهرتن، یعنی زمانی که زهره به سهرتن، اضاعت پخش میکرد خانم بافتنیاشو در بین فامیل ها که بیایید به من چکار کنید؟ کمک کنید. در هر حال شاهد اینجا اضافه کوکب به خرگاست، با اینکه مناسبتی وجود، مناسبت البته داره، منتها اختصاص واقعی وجود نداره. پاورقی داره شما؟ دقت کنید، میگه اضاف الکوکب الی الخرقا، اضافه کرده کوکب را به چی؟ خرقا. خرقا یعنی چی؟ ای المرأت الحمقا، ای المرأت الحمقائه، یعنی خانم احمد. مع آقا اضافه کرده کوکب رو به اون خانم، مع انهو، انهو ضمیر به کجا برمیگرده؟ کوکب. با اینکه اون کوکب لیس لها، برای اون خانم چی؟ نبوده که. با اینکه مال اون نبوده اضافه کرده. چرا؟ الا انها علت اضافه است، متوجهید؟ چرا اضافه کرده؟ خیلی خوب، با اینکه برای اون نیست، چرا اضافه کرده؟ به چه مناسبتی؟ میگه لعنها، چون که اون خانم لا تتذکر و کسوتها الا وقت طلوع سهیل سحرن فی الشتاء، یاد نمی آورد این لباساشو، یعنی لباسای گرم رو، مگر زمان طلوع سهیل در هنگام سحر، که اون کی بود؟ زمستان. و تفصیل ذالک انه یقال ان المرأة الحمقا خانم احمد کانت تزیع وقتها فی السیف، ضایع می کرد وقتش رو در تابستون. فاذا طلع سهیلون، فاذا سهیلونه، فاذا طلع سهیلون، وقتی که طلوع می کرد سهیل، فهو کوکب قریب من القطب الجنوبی فی السحر، این فی السحر مال طلعه است، یعنی این سهیل چیه؟ یه کوکب است که نزدیک به قطب جنوب. میگه زمانی که طلع سهیلون فی السحر، در وقتی که سحر طلوع میکرد، و ذالکه، و ذالکه یعنی این طلوع سهیل در سحر، که قربش شتا، نزدیک زمستون، اوائل زمستون، احست بلبر، وقتی که اینجوری بود این خانم احست بلبرد، احساس میکرد سرما را، وحتاجت الى الکسفه، نیاز پیدا میکرد به لباس گرم، ففرقت غزلها ای قطنها او کتانها الذی یسیر غزلن غزلن فی اقاربها. اون وقت بافتنیهاش یا پنبه و کتانش که از اونا درست میکردن، یسیر غزلا بافتنی میشد، این پخش میکرد فی اقاربها، در نزدیکاشون، لیغزلو لها، تا ببافند برای اون خانم، به سبب عجزها عن الغزل ما یکفیها، میگه به سبب عاجز بودن اون خانم از غزل، از بافتن آن چیزی که یکفیها، این ما مفعول غزله، مستر به اینجاتون که الف لام داره اضافه کنید، میتونست الف لام حذف کنه، ان غزل ما چی؟ یکفیها، از بافتن اون چیزی که کفایت کند اون خانم را. چرا نمیتونست؟ عاجز بود، لزیق الوقت، چون که وقت زیق بود. فاضافت کوکب الخرگا لعدنا مناسبت، اضافه کوکب به سوی خرگا به خاطر کوچکترین مناسبتی است، و جعل الشاعر هذه الملازمه صده به منزله الاختصاص، یعنی این رو به منزله چی قرار داده؟ اختصاص، گویا اینکه این کوکب مال این خانم، مال این خانم. واضح شد؟ بله؟ خیلی برید مبحث چهارم. عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از غرضهای و احوالات مستندون الیه، تنکیر مستند الیه، یعنی مستند الیه رو ما چی بیاریم؟ نکره بیاریم. ببینید یه وقت نکره آوردن اینو خوب دقت کنید، یه وقت نکره آوردن مستندون، میخوام این نکته بگم، یه وقت نکره آوردن مستندون الیه دیگه بودی ازش نیست، چاره ای نداریم که نکره میاریم. مثلا یه حکمی اتفاق افتاده، یه مردی یه کاری رو انجام داده، ما اون شخص، اسم اون شخص رو چی؟ بله؟ نمیدونیم. یعنی اصل در، گفتیم اصل در مستندله اینه که معرفه باشه یا نکره باشه، معرفه باشه تا فایده داشته باشه. ما طبیعتاً باید اسم این، یعنی هنجار و نرمال اینه که اسم مستندله رو بیاریم. خیلی خوب، یه وقت شما اصلا اسمشو نمیدونید، اسمشو چی؟ نمیدونید، یعنی اصلا اسم رسمی از اون نمیتونید، طبیعتا نکره میارید. بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در جاییست که میتونه معرفه هم بیاره، اما در اینجا در این حال چی میاره؟ نکره میاره. به هر دلیل اونجا دنبال غرضه. این یک نکته. نکته دوم، میگند، اینو دقت کنید، میگند یکی از سخت‌ترین چیزهایی که غرضش بر مخاطب مشتبه میشه، غرض همین تنکیره، یعنی نکره آوردن، چه در مسند چه در مسندون. چرا؟ به خاطر اینکه در نکره آوردن غرضهای ضد و نقیضی وجود داره. مثلا الان شما الان میخونید خواهید دید، مثلا میگه نکره آوردن یه غرضش تکثیره، یه غرضش هم تقلیله، یه غرضش تعظیمه، یه غرضش تحقیره. این شما مخاطبه که باید تشخیص بده. شبیه این رو البته خوندیم، در نکره مشکل تره. ببینید آقایون، شما در اسم اشاره یه کسی که نزدیکه، درسته؟ با اشاره دور عرض به خدمت آقا اشاره میکنید، میگید ذالک الرجل، درست؟ این ذالکه در غرضش ما ضد و نقیض خوندیم، مگه نخوندیم که این ذالک شاید برای تعظیمه که بگه که این خیلی بزرگه، یعنی من پایینم این بزرگه. یه وقتم تحقیر بود دیگه، یعنی این از من فاصله داره، یعنی من بالا هستم. این غرضهای ضد و نقیض، این کار تشخیصش مشکله در بعضی از جاها، متوجهی؟ در بعضی از جاها، مثلا شما یه ساعت از زید تعریف میکنید، یه وقت قبلا تعریف میکنید، میگید آقا آیه هاشمی عالم فاضل علامت الدهر بحر العلوم ضیاء الدین و فلان و ذالک الرجل، اینجوری که من میگم اینجا واضحه که ذالک برای چیه؟ تعظیم تحقیره، تعظیم. یه وقت میگم که دیگه اینا رو نمیگم، آیه هاشمی اینجوریه اینجوریه، میگم و ذالک الرجل و فلان، معلومه که این ذالک برای تحقیر. یعنی من خودم میخوام دور کنم از این بنده خدا، متوجهید؟ این یک در اسم اشاره خوندیم ضد و نقیض، بس تشخیصش با قرینه است. بعضی وقتها که قرینه باشه این شناختن این غرض روشنه، اما بعضی جاها که قرینه بگید نباشه اونجا مشکل، که میگن منظورش اونجاست. دو، آقا شما در بحث حذف این رو خوندید، در نحوم خوندید، آقا فاعل نائب فاعل کی فعل مجهول میشه؟ زمانی که ما نخواهیم فاعل رو ذکر بکنیم، فاعل رو میخواهیم چکار کنیم؟ حذف کنیم. اغراض حذف فاعل چیه؟ در اینجا هم بحث حذف رو خواهیم خوند. اغراض حذف چیه؟ یه وقت اصلا نمیدونید، جهله، اونجا که نمیدونید دیگه نمیارید دیگه، درسته؟ خیلی. بعضی وقتا میدونید منتها نمیارید، غرضت میتونه اخفا باشه، اخفا و چی باشه؟ امر باشه، میدونید اسمشو میدونید اما حذفش میکنید به خاطر اینکه نمیخواید. میگید آقا زره و زیدان، آقا نمیگید زره و امرون زیدان، چون که میترسید اگه بگید امرون یه فتنه ای به پا بشه، یه دعوا بشه، در هر حال هر چی یه کسی ناراحت بشه، غرضت اخفا یه چیه؟ امر، هر دلیلی که خودتون دارید. یکی از غرضها تعظیم بود که میگفتید اصلا اسمشو به زبون نیارم به خاطر اینکه یادتون باشه میگفت تنزیهی از لسان، یعنی این رو در واقع از میخوام بگم که اینو اگه من بگم شأنش میاد پایه. یه وقت تحقیر بود، شما میگید که من نمیخوام، دوست ندارم که اصلا اسمشو به زبان بیارم. اینها غرضهای ضد و چیه؟ نقیزه، که اگه قرینه نباشه مشکله، اگه قرینه باشه مشکل نیست. پس خیلی خوب، یه جا مجبوری، الان بیایید بحث خودمون، یه جا مجبوری چی بیارید؟ نکره بیارید، این که هیچی. اما در بعضی جاها میتونید معرفه هم بیارید، نکره بیارید. غرضت اخفاست، راست میگه. چطور غرض بعضی وقتا حذفه، بعضی وقت در حذف غرضتون اخفاست، در نکرم. یه مثلا آیه هاشمی یه چیزی گفت در مردای مبشر، بعده من اگه بگم آیه هاشمی گفت دعوا میکنند اینها، میگم این مردی گفت. اینجا با اینکه من میدونم چرا اسمشو میارم، غرضم اخفا قول چیه؟ امره. این راحته. اما تعظیم، تحقیر، نمیدونم تکثیر، تقلیل، اینها قرینه نباشه تشخیصش بگید مشکله. مثلا میگن که پیغمبر برای امیرالاسلام در یه تعبیری، حتی در قرآن هم هست، میگه علم الکتاب، علم الکتاب، علم رو اضافه کرده به چی؟ کتاب. خوب دقت کنید این مثال رو اینجا فرمایید، علم الکتاب. قانون هم داریم، مفرد مضاف یعم، اگه من گفتم علم زید منظور همه ی آگاهی تو، دقت میکنید؟ ولی مفرد المضاف چی؟ یعم. اینو در سیوطی خوندید، در کجا سیوطی های هاشمی؟ بله کجا؟ بابه بارکالله افعال قلبی، در افعال قلبی سیوطی اینجوری گفت، ابن مالک گفت انسب به فعل القلب جز ای ابتدا، نسب بده به وسیله فعل قلبی دو جز ابتدا را، یعنی مبتدا و خبر را. گفت اعنی را، قصد میکنم فلان را. سیوطی در پایین گفت که فعل های قلبی همش دو مفعولی هست؟ نه، چون که بعضی از افعال قلبی هستن که اصلا مفعول ندارن، لازمه، مثل فکره، فکره، دقت میکنید؟ بعضی یه مفعولی هست مثل عرفه. سیوطی میگه از آن جایی که همه افعال قلبی دو مفعولی نیستن، این از این طرف. و از طرفی هم و المفرد المضاف یعم، این که گفته انسب به فعل القلبه یعنی همه فعل های قلبی، در حالی که همه فعل های قلبی ناسب مبتدا و خبر، میگه چون که مفرد مضاف یعم عمومیت داره و از طرفی هم این حکم برای افعال قلبی عمومی نیست، ابن مالک گفته اعنی یعنی قصد میکنم از فعل قلبی، یعنی غرضم همه فعل های قلبی نیست، بس مفرد مضاف یعم عمومیت داره، درسته؟ اگه میگفت ابن مالک میگفت انسب به فعل القلبه، دیگه چیز دیگری نمی آورد، معناش این بود به وسیله همه فعلهای قلبی مبتدا و خبر رو چی بده؟ نصب بده، در حالی که اینجوری نیست، فلذا بعدش گفته اعنی این را این را این را این را، فلذا میگه من عنده علم الکتاب، کسی که پیش او علم کتاب است، یعنی همه آگاهی ها و علم هایی که مربوط به کتابه در پیش نزد اوست. در مورد حضرت سلیمان میگه و قال افریتون از جن، در مورد اون میگه و قال من اندهو علمون من الکتاب، علمون، نگفته العلم من الکتاب یا علم الکتاب، گفته علمون من الکتاب. میگن این نکره که نکره آورده، این نکره برای به غرض تقلیله، یعنی یه علمه کوچکی از کتاب. واضح شد یا نشد؟ علم کوت، همه یه علم نبود، یه علم کوچکی از کتاب داشت، یه در واقع اسمی بلد بود این کار رو کرد. در مقام مقایسه امیر الاسلام میگن که در مورد او گفته علم الکتاب، در مورد اون که اون کار رو کرده گفته علمون من الکتاب. متوجه شدید؟ همین رو بعضیا برای تعظیم و تکثیر میدونند، میگن که علمون، یه علمی از کتاب. ببینید این دیگه اون لحن صداته دیگه، یه وقت میگید که رأیتو رجلن، یه مردی رو دیدم، یعنی گو این نکره میارید به غرض تحقیر اون شخص، گو این که یعنی با اینکه اسمشو میدونم اصلا قابل ذکر نیست. واضح نیست؟ یه وقت میگه که یک کسی عرض به خدمت آقای واحدی مثلا که مثال نزدیم، یه وقت صدقه میده، آقا کمک میکنند به فرض کنید یه جایی، آقای واحدی 100 تومن میده، 100 تومن یه ساندیس هم نمیدن به این، میگن که یه پولی داد، یه چی؟ پولی، نکره پولی، یعنی قابل ذکر نیست. یه وقت آقای واحدی یه چک رو مینویسه 100 میلیون، میگم یه پولی داد، این لبهای شماست که از نکره بالاخره تعظیم اراده میکنید یا تحقیر اراده میکنید، اینجاش حساس. یا در مورد زیارت حضرت معصومه میگید که اشفعی لنا فل جنه فعین لکه اندالله شعنن، این شعنن، این نکره در سیاق الان نکره اومده، نکره فإن لك عند الله یه شعنی، این شعن برای نکره را آورده برای تعظیم یا برای تحقیر. واضحه دیگه، واضحه اینجا در مقام توصیف ایشونه، قطعا برای تعظیم. حد در هر حال در مورد هر شخصی اینا میخوام بگم دقیقه، دقت بفرمایید. یه نکته ای که البته آقای هاشمی خودشم آورده در اینجا، 4 مقوله میاره برای غرض، زیاد میاره، 4 مقوله که مشابه هم، تقلیل، تکثیر، تعظیم، تحقیر. متوجهید؟ فرقشونه که تقلیل و قلت و کثرت در کمیات، تعظیم و تحقیر در کیفیات و مقامه. این رو حالا این اطفال. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع، بحث 4 از احوال مسند الیه، فی تنکیر المسند الیه، که خلاف اصله، که خلاف اصله، یعطا بالمسند الیه نکرتن، یعطا بالمسند الیه نکرتن، مسند الیه به صورت نکره میاد آورده میشه، لعدم علم المتکلم، به خاطر عدم علم متکلم به اسم مسندون الی، لعدم علم اول مخاطب. میبینید این در جواهر نیست، اینو لجنه اضافه کردن. ببینید این درسته، یعنی من که گوینده هم، متوجهید؟ یه وقت مخاطبم نفهمه، من وقتی که بله میدونم که کافیه دیگه اسمشو میتونم بگم، درسته؟ شاید وجهش این باشه، متوجه شدید چی گفتم؟ ببینید در جواهر اینجوری بود، اینجوریه: یو اتاب المسند الیه نکرتن، مسند الیه رو نکره میاریم، لعدم علم المتکلمه به جهت من جهات تعریف حقیقتا و ادعا، به خاطر اینکه متکلم علمی نداره به مسند الیه، علم نداره به جهتی از جهات تعریف. جهتی میدونه یعنی چی؟ یعنی حاضر نیست که مثلا چی کنه؟ اشاره کنه. اسمشو نمیدونه، خصوصیتی رو نمیدونه که موصول بیاره. یه عهدی هم وجود نداره که با الف و به جهت من جهات تعریف. یعنی یو تا بالمسند الیه نکرتن، چرا نکره میاد؟ به خاطر اینکه متکلم علم نداره به جهتی از جهات تعریف، یا حالا حقیقتن یا ادعاءن، که قوله که مثلا جا هنا رجلون یسالو عن، این ادعاءن اش درست نه، حقیقتن و اینات بفرمایید علم نداره، که قوله که مثل قول تو که میگی جا هنا رجلون یسالو عن، اومد در اینجا یه مردی که سوال میکرد از تو. خیلی خوب، که اینو میگی؟ اذا لم تعرف ما یعینه، وقتی که نمیشناسی و نمیدونی چیزی که اون مرد رو مشخص کنه، من علمن، اسمشو نمیدونی، او سلتن، خصوصیتشو نمیدونی که سله بیاری، او نه به ما حقیقتن، حقیقتن قید لم تعرفو، یعنی واقعا نمیشناسی، واقعا چی؟ نمیشناسی. و قد یکون لاغراض اخرى یکون وش اتیان مستند نکره، گاهی به خاطر غرضهای دیگری میاد. خیلی خوب، ببینید اول مخاطب رو اینجا اضافه کرده، این به نظر شما درسته یا غلطه؟ ببینید میگه مستند نکره میاد، یعنی من متکلم مستند رو نکره میارم به خاطر اینکه یا خودم علم ندارم یا مخاطب من علم نداره. من میگم وقتی که من علم دارم دیگه میارم دیگه، چیکار دارم مخاطب من علم داره یا نداره؟ ها اینو باید قید، درسته اینو باید قید بزنید، اینو قید بزنید. لعد اولا اینو عنایت فرمایید دیگه در جواهر نیست، اینجا که اضافه کرده شاید اضافه کردن اول مخاطب به این دلیل باشه که بعضی وقتا درسته من متکلم اسم اون مسند الیه رو میدونم، اما چون که نمیدونی و فائده ای هم برای شما بگید نداره، اونجا قطعا با تعبیر یه مردی مثلا درستم هست دیگه. بعضی وقتا مثلا آقای هاشمی همسایش یه بلایی سرش اومده، یه اتفاقی براش افتاده، این الان برای ما توضیح میده دیگه، ما اسم این رو بشناسیم مهم نیست، متوجه شدید؟ اینجا وقتی که برای مخاطب مهم نباشه اونجا نکره میارن. خیلی خوب، و قد یکون لاغراض اخرى، این ادعا رو من اینا عنایت فرمایید، میگه بعضی وقتها حقیقتا علم بگید نداره، داره نه بس ما تنکیره، بعضی وقتها حقیقتا علم نداره. خیلی خوب، حقیقتا علم نداره، مجبورم بگم رجلون دیگه، انسانون، شخصون، خانمون، یه چیزی، اما ادعا ما غرض ابتدایی رو فعلا اینجا میخونیم. هر جا که شما میشناسید اما خودتون عمدن نکره میگید، اینجا دیگه میفته اون اغراض ثانوی که ما میخونیم، متفهم شدید؟ اینو کاش اینجا نمی آورد که یعنی زمانی شما نکره میارید که متکلم یا مخاطب حقیقتا علم ندارند یا ادعا یعنی تنزیلن، ادعا یعنی شما واقعا علم دارید اما خودتون نمیگید به خاطر یک غرضی، اون غرض ما کار داریم، اینو باید بیفته اون اغراضی که خواهیم خوند. واضح شد؟ فلذا به نظر ما این ادعا نبایستی باشه. اینجوری بگیم یعطا بالمسند الیه نکرتن، که زمانی که متکلم علم نداره، واقعا خودش علم نداره، خیلی خوب نداره، بس چجوری بگه؟ جبرائیل که وحی نمیاره، یا خودش میدونه مخاطب بهش علم نداره و ادامه بدید و براش مهم هم نیست، اصل مطلب مهمه. وقتی که اینا علم ندارند به جهتی از جهات تعریف، واقعا یعنی واقعا علم ندارند، خیلی خوب واقعا علم ندارند که طبیعتا به صورت نکره میارن دیگه. جا هنا رجلون، آقا از من میپرسید چرا رجلون گفتید؟ بگم چی بگم؟ بگم زبل خان اسمشو واقعا من چی؟ نمیدونم، نمیدونم. خیلی خوب. وقد یکون لاغراض اخرى، قاهی یکون، این اتیان به صورت نکره می باشد به خاطر غرضهای دیگری. یک از تکثیر، یعنی متکلم نکره رو اختیار میکنه به خاطر چی؟ دلالت بر تکثیر، تکثیر. مثلا در بعضی از تفاسیر ذیل اون آیه، اگه عنایت فرمایید دیگه نمیدونم، امدکم به انعام و بنین، میگن اون انعام که نکره آورده نگفته امدکم بالانعام ول بنین، نکره آورده برای دلالت بر تکثیر، یعنی به انعامی خیلی زیاد و بنینی و جناتن و چی؟ عیون. میگه اینجا در مقام منت و عد نعمت خدا بر بشره، میگه اینجا با تکثیر سازگاری داره، با این که بالاخره هر کسی که دقت کنید واقعیتش اینه که عمد دکن به انعام، یعنی به انعام دیگه، انعام معمولی که خود شما هم میدونید، اینجا میدونید واضح، عمد دکن به بنین، یعنی به بنین دیگه شما میدونید، اینجا الف را میتونست بیاره، اما نکره آورده تا دلالت بر چی؟ کسرت، نه عموم، کسرت با عموم فرق میکنه. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اینجا ببینید مقام رو دقت کنید، میگه فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پیغمبر میگه فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، اگه تو رو تکذیب بکنند ناراحت نشو، به خاطر اینکه فقط کذب رسولون، اینجا ببینید مقام دلداری به پیغمبره. مثلا یک کسی فرض کنید ورشکست شده، برای اینکه دلداری بگید آقا بله تو از اول خلقت حضرت آدم تا الان دو نفر ورشکست شده دیگه، یکی شما بودید، یه نفرم در زمان دانیال نبی ورشکست شده، این میگه ای بدبخت، ای بدبخت، متوجه؟ اما بگه بابا آقا ورشکست شدی، مردان بسیاری قبل از شما ورشکست، هر روز هزار نفر چی میشن؟ آها، این مقام دلداری است. اگه خدا و پیغمبر میگه آقا فعین کذب بود، فقط کذب دو سه رسول ما قبلا هم عرض به خدمت آقا پیغمبر، اما این میگه فعین کذب بود، اگه تو رو تکذیب کردن فقط کذب رسول، اینجا با قرینه دیگه اینجوری بگید، اما قرینه اون طرفی بود میگه رسول، اینجوری. اینجاست که من میگفتم پیشونی، این خطای پیشونی و لفهای شما تعیین میکنه که چیه. درست های هاشمی؟ های هاشمی همچی نگاه میکنه آدم واقعا ناامید میشه از در میدونم، میگم که اینجا از اون جاهاییست که با لفهاتون با پیشونیاتون باید ابراز کنید اینجا چیه. اینجا میگید که فعن کذبوک فقط کذب رسول، اینجوری نگید فقط رسولون من قبل، ها بله دستاتون اینجوری رسولون، یا مثلا فعن لک اندالله شنن من شن رأیت رجولا، این برای تعظیم، رأیت رجولا، اینجوری. خیلی خوب، البته اینا واقعیت ها، در قرآن کدوم معنا رو در کجا قصد شده بالاخره اینا رو مصداقی خوب میشه واقعا. قلیل تقلیل، بس معنای غرض اول چی شد آقا؟ تکثیر. غرض دوم تقلیل. اینا رو همه رو بگید یعرفو به دلائل، به دلالت القرائن، فقط با قرائن فهمیده میشه این تقلیل این تکثیره. قرائن بهترین قیاس، قرینه سیاق اون در واقع آیاتی است که اینا استفاده میشه. میگه و رضوان من الله چی؟ بله اکبر، میخواد اون رضایت خدا رو بزرگ جلوه بده، نمیخواد بگه که رضایت رضوان زیاد خدا، یعنی رضوان زیادی از جانب خدا بزرگه. میخواد بگه یه کوچولو رضایت هم باشه از طرف خدا خیلی بزرگه. اینجا یعنی بزرگ بودن رضوان خدا رو میخواد جلوه گر کنه، یعنی این رو نمودش رو بیشتر کنه. این سازگاری داره که بگیم آقا رضوان من الله اکبر، خیلی رضایت خیلی بزرگ از طرف خدا بزرگتره. این واضح نیست، بگیم بر رضوان من الله اکبر و یه کوچولو رضایت از طرف خداوند خیلی بزرگتره از تمام رضایت های مردم. این هم درسته به نظر ما. از تعظیم غرض سوم چیه؟ تعظیم و مقابلش از تحقیر. تعظیم در مورد رباقا میگه که اینم در این آیه برید ببینید تفاصیل، میگه فعزنو به حرب من الله، فعزنو به حرب، یه جنگی با خدا. میگه این رو نکره آورد تا دلالت بر چی بکنه؟ تعظیم، یعنی این جنگ جنگه بگید بزرگیست، بزرگیست. که قول ابن عبس سنت یه مثال زده هم برای تعظیمه هم برای البته در دو مورد داره امکان نداره که یه مثال ببینید. میگه لهو حاجبون، اینجا معلومه چیه؟ تعظیم. لهو حاجبون ان کل امر یشینه و لیس له ان طالب العرف حاجبو. حالا ببینید واقعا قبول دارید، نمیخوام توضیح کنیم آهی نا، ببینید واقعا قبول دارید یا ندارید. ببینید لهو که واضحه، مدح میکنه یک کسی رو برای اون شخص. حاجبون، حاجب یعنی مانع، حجبه یعنی چی کرد؟ منع دیگه، حجابم از همونه. لهو حاجبون برای او ها یه مانعیست، حالا نگید مانع بزرگ یا کوچیک، فقط همین برای او مانعیست. ان کل امر یشینه، مانعیست از هر امری که او را خار کند. شانه مقابل زانه است، زانه زیدون، زانه مثلا فلان عمل زید را، زانه العلم زید را، یعنی علم مزین کرد زید را، زینت بخشید به زید، شانه ضد اونه. متوجهید که در روایت هم از کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا از همینه. میگه لهو حاجبون برای او یه مانعیست، یه مانع بزرگیست، مانع عظیمیست از هر امری که یشینو، از هر امری که او رو چی کنه؟ خار کنه. هر امری که او رو خار کنه یه مانع عظیمی است از اون امر، اصلا نمیذاره سمت اون امر بگید بره. و لیس له ان طالب العرف حاجبو، نیست برای او از طالب عرف، عرف یعنی جود بخشش، حاجب دوم یعنی مانع. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسی که اومده خدمت این برای عرض حاجتی، میخواد یه پول بگیره یا بالاخره بخشش کنه، میگه از اون شخص این بنده خدا مانعی اصلا نداره. یعنی میخواد بگه هیچ مانع کوچیکی هم نداره، هیچ مانعی نداره. اگه بگیم مثلا در اینجا تعظیم بگیم، بگیم آقا برای طالب عرف در این طالب مانع بزرگی نیست، یعنی مانع کوچکی هست، در حالی که میخواد بگه اصلا مانعی وجود نداره، مانع کوچکی هم وجود نداره. دقت کنید، و لیس له، نیست برای این شخص ممدوح حاجبون، هیچ بگید مانع، ولو مانع کوچولویی هم نیست از انسانی که طالب جوده، یه کسی که اومده طالب جوده، متوجه شدید؟ طالب بخششه یعنی گدا، اون سائل، طالب عرف یعنی کسی که طلب میکنه جود را، یعنی اون سالم سائل. واضح شد آقا یا نه؟ عبارت آیه هاشمی رو ببینید، ای له مانع عظیم عن کل عیب، برای او مانع بزرگی از هر عیبی، اما ولیس له مانع کوچولویی هم مانعی نیست، یعنی مانع کوچکی هم نیست، ان طالب بگید احسان. واضح شد؟ خیلی. مانع عظیم مانع حقیری هم نیست. میگه البته و یحتمل ان یکون المراد التکثیر و التقلیل، احتمال داره که منظور تعظیم و تحقیر نباشه، تقلیل و تکثیر. یعنی اینجوری بگیم، بگیم که برای او حاجبون، یعنی حاجبهای بگید زیادیست، و برای او از طالب عرف اصلا حاجبهای کمی هم وجود نداره. ناظر به عدد دقت کنید، اگه بگید حاجب عظیم این تعظیمه، حاجب حقیر این تحقیره، اما اگه گفتید حاجب ها معلومه تکثیره. متوجه شدید؟ حاجب های کوچولو تقلیله، تکثیر و تقلیل در مقدار، تعظیم و تحقیر در مقام و کیفیات. بله، این در پاورقی چیز در واقع عبارت بعدی همینو میگه. و علم، این واقع در واقع گوین که دفع دخله، میگه تعظیم و تحقیر چه فرقی داره با اون چیزی که قبلا گفتی تکثیر و تقلیل. میگه و علم ان الفرق بین تعظیم و تکثیر، تعظیم و تکثیر، ان تعظیم به حسب رفعت شان و علو طبقه، باب عطف تفسیره، به حسب بالا بودن مقام، علو طبقه، طبقه همین یعنی مقام، علو هم یعنی بالایی. میگه تعظیم به حسب علو مقام، یعنی به حسب کمیت، و ان تکثیره به اعتبار کمیات ولچی مقاده، به اعتبار کمیات و مقداره. متوجه شدید؟ خیلی خوب. تحقیقاً یعنی واقعاً مقداره، مثل ان له لابلا، همانا برای او بگید شترانیست، یعنی شتران زیادیست، واقعاً مقداره. و ان له لغنما، و همانا برای او گوسفندانیست، یعنی گوسفندان کثیر، این که واقعاً مقداره. او تقدیراً، یعنی مقدار مقدار واقعی چی؟ نیست، واقعاً عدی نیست، فرضی، مثل رضوان من الله اکبر، یعنی یه رضایت کوچک، یه رضایت عرض به خدمت آقا، در واقع مزد خواهم مزد خواهی، درست نیست. حالا آورده برای تقلیل ما هم خوندیم. حالا اینجوری بذار توضیح بدم درست بیاد. حالا این یه اشکال دیگری ها، این جوری که گفته درسته، حالا توضیح بدم بعد اشکالی که زنم یاد عرض میکنم. ببینید رضوان من الله اکبر، ببینید غنم قابل تعدد هست یا نیست؟ قابل تعدد حسی. رضایت اینجوری قابل تعدد چی؟ نیست. بگیم آقا دو تا رضایت، سه تا رضایت، متوجه شدید؟ میگه تقدیرن قابل تقلیله، یعنی فرزند به حساب ذهنی، به اعتبارات قابل تعدد و مقداره. میگه او تقدیرن، تقدیرن یعنی به اعتبار و تعویل ذهنی قابل تعدده، مثل و رضوان من الله اکبر. میدونید که در حسیات اونایی که قابل تعدد حسی هستن میگه تحقیقن، اونایی که از معنویاته میگه چی؟ تقدیرن. رضایت خدا هم از معنویات دیگه، فلذا میگه رضوان من الله اکبر، یعنی قلیل من الرضوان اکبر من کل شی، یک کمی از مقدار کمی از رضایت. خیلی خوب، مقدار کمی از رضایت، رضایت که قابل تقدیر به مقدار واقعی چی؟ نیست. بگیم یک رضایت، دو رضایت، ها، سه رضایت، اینجوری که نیست. اما فرضاً به اعتباراتی میتونیم در واقع این رو مقدار درش ملاحظه بشه. میگه و یلاحظ ذلک الفرق، همین فرق ملاحظه میشه در تحقیر و تقلیل هم، یعنی تحقیر به حسب در واقع خست، اینو اضافه کنید دیگه، اونجا رفعت بود، اینجا چی؟ خست. تحقیر به حسب خست شان و طبقه، یعنی در کمیات، و تقلیل هم در عدد که واضحه. خیلی خوب، چهار چهارمین غرض که اینم درسته، اخفاء الامر، میدونی اما ذکر نمی کنی به خاطر اخفاء چی؟ امر. کما اینکه حذف غرضش اخفاء الامره، اینم همینطوره. مثل قول تو که میگه قال رجلون انک انحرفت عن الصواب، میگه آقای هاشمی یه مردی گفت که این شما منحرف شدی از قول حق، درسته میدونه اون مرد آیه مبشره اما نمیگم، تخف اسمه در حالی که مخفی میکنی اسمش را، حتی لا یلحقه اذن، تا ملحق نشه به او، به او میدونید اون رجل، اون کسی که گفته، اذیتی در واقع نرسه که بگه آقا این رفته 3000 برابر منحرف شده از ثواب. دیگه نگفته آقای مبشر میگه تخفی اسم اون قائل را، اون رجل را، حتی لا یلحقه اون رجل را اذن یا اذیتی در واقع بهش نرسه. پنجمین در واقع غرض نکره قصد الافراده. آیه لحظه نجا فرمید، آیه سبحانی در الموجز بکرات عرض به خدمت آقا میگه الرجل خیرون منال بکرات، گفتم این کراتش اشتباه بود، یه بار یه جای دیگه بود بکرات. آیه سبحانی در الموجز یه بار در واقع فرق بین رجلون جاعنی، مثلا رجلون رو تنوین میاری، تنوین میدی، درسته، یا الرجل خیر من البرعک، مثلا الف لام جنس میاری، در مقام به مناسبت فرق اینها که میگه فرق دارن یا ندارن، این نکته رو میگه، میگه در رجلون جاعنی رجل دلالت میکنه بر مایستگو علیه رجل، تنوین هم دلالت بر وحدت میکنه، یعنی رجلون جاعنی یعنی بله یک بار اومد. ار رجل بگیم یعنی ما یستقل الماهیه بر یک، اصلا به فرد نظر، به فرد چی؟ اگه البته عهد خارجی مارجی چی؟ نباشه بگیم ار رجل، این که چی؟ الفلام حقیقت رو میگه، الفلام حقیقت رو میارید، میگه اگه بیارید نظر به افراد خارجی نداره که یه دونه یا فلان، اما به صورت نکره بیارید دلالت بر بله یک مرد. خودش هم تصریح داره که میگه لعن عرض به خدمت رجل رو که میگید دلالت بر ماهیت میکنه، اون تنوین رو که میگید رجلون، این تنوین دلالت بر وحدت میکنه. حالا در اینجا اختلافه که تنوین دلالت بر وحدت میکنه یا اسلوب نکره در سیاق اثباته که دلالت بر وحدت میکنه، در اینجا بحث است، کاری نداریم. میخواد بگه که قصد الافراد یعنی یکی از اغراضی که شما میتونستید معرفه بیارید اما مفرد میارید، اما نکره میارید، قصدتون افراده، قصدتون چیه؟ افراده. میخواید ببینید، میگه ویلون احون من چی؟ ویلن. چرا نگفته الویل؟ چون که الویل دیگه دلالت بر یک ویل بگید نمیکنه، دلالت بر یک ویل نمی کنه. اینجا مرادش قصد افراده، میخواد بگه ویلون احون من ویلین، یعنی ویلون واحدون احون من ویلین. یا مثلا شما میگید آقا رجلون جاعنی، دقت میکنید قصدتون قصد افراده، میگه افراد افراد، اگه الرجل رو علی فلان بیارید به صورت معرفه، اونجا دیگه نظر به افراد خارجی که یه دونه باشه یا زیاد باشه وجود نداره. این رو نکره میاره به خاطر افراد، قصد نوعیت هم که واضح نیست. السلام علیکم و رحمت الله. اینجا کسی کامپیوتری چیزی بلده؟ کی؟
دانش
همه کارش کلن در مورد اطلاعات کی دارید؟ شما دارید؟ دانش. این کامپیوتر یه وقت خاموش شد، کلن همینجوری خاموش شد دیگه، الان برق هم وصل میشه، این چراغ شارژش روشن نمیشه، اصلا روشن هم نمیشه کلن. لپتاپ بند. یه وقت هم اینجوری شد، بعد دو روز یعنی هی اینو روشن میکردن روشن نمیشد، بعد از دو روز روشن شد. بله بله شما بلدید؟
اقبال بلده، پولن بلده.
اقبال چیه؟
اقبال بسته
شما
بلده
کلاس شما. کلن خاموش شد دیگه که این چیز دیگه رفتی
خب خواهش واسه چرا واسهش نیگه هم بذاشت؟
کم
باتیش
خرابه. باتیش خرابه چی میکنن؟ تازه اون البته اینم میشه ها من بخواه، چون که من باتری رو از این کامپیوتر این لپتاپ در بیارید وصل کنی به برق کار میکنه؟ اینو کار نمیکرد اون زمانی که سالم بود، کار نمیکرد. یه بنده خدایی میگفت که تو باتری نذار شارژ، همینجوری بمونه خراب میشه، باتری رو در بیار. من باتری رو در آوردم اصلا کار میکرد.
چون این شارژرش خراب میشه.
نه نه
شاید مشکل اساسی داره. اقبال رو بیار
اینجا نیست که اقبال رو بیار. اقبال بلده بس؟ خیلی آه این آخه یه قاطی و اینا بکنه از به خدمت بحث نمیگن.
یعنی
اینجوری هم جواب میده بزنیم قدیم رادیوها اینا رو از به خدمت. پس اقبال بلده. یعنی نه منظور نرم افزاری بلده یا
نه ساخته هر دو.
هر دو
بله
مهندسی خونده
ها چرا؟